بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. در مسئله دو، قسمت اولش اینه: یعتبر فی انعقاد یمین الزوجت و الولد اذن الزوج و الوالد ولا تکفل اجازتو بعده ولا یبعد عدم الفرق بین فعل واجب او ترک حرام و غیرهما، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط فیهما بل لا یترک. در این قسمت اول می‌فرمایند که اگر یمین ولد بخواهد منعقد بشود، نیاز به اذن والد دارد. که این مسئله خیال نشود که در رابطه با ولد غیر بالغ، نه، در همون ولد بالغ یمینش نیاز به اذن پدر داره و همینطور در باب زوجه نیاز به اذن زوج دارد. و نظر ایشون این است که مدخلیت اذن به صورتی است که حتی اجازه لاحقه ام کفایت نمی کنه، باید مقرون به اذن باشه، مسبوق به اذن باشه. و اگر یمینی بدون مسبوقیت به اذن تحقق پیدا کرد، حتی اجازه بعدی شبیه آنچه که در باب عقد فضولی مطرحه، اجازه بعدی هم کافی نیست. این مسئله از نظر احتمالات و بلکه اقوال سه قول درش وجود دارد. یک قول همینیست که امام بزرگوار اختیار فرمودند و جماعتی مثل صاحب مسالک و صاحب ریاض و علامه در کتاب ارشاد و بعض دیگر همین قول رو اختیار کرده اند، لکن قول دیگر عبارت از این معناست که ما بگوییم این اذن قبلی و مسبوقیت به اذن این خصوصیتی نداره، بلکه اگر اجازه لاحقه ام تا تحقق پیدا کرد شبیه آنچه که در فضولی مطرحه، اجازه بعدی هم کافیه. اگر بیع فضولی واقع شد ثم لحقت الاجازه، بنابر قول به صحت بیع فضولی، این اجازه بعدی مسئله رو تمام می کند. لکن قول سومی هم در مسئله وجود دارد. این قول دوم از قدما و از فقهای قبلی از کسی نقل نشده، لکن از بعضی از معاصرین این معنا استفاده می شود. قول سوم که این قول رو نسبت به اکثر دادند، بلکه بعضی ها نسبت به مشهور دادند این قول رو، او عبارت از یک مطلب سومی هست و اون این است که یمین ولد و یمین زوجه، که این نکته رو هم عرض بکنم در کلام مرحوم سید مسئله مملوک و مولا هم ذکر شده، در دلیلی هم که میخونیم مسئله مملوک و مولا هم مطرحه، لکن به لحاظ اینکه امام بزرگوار به لحاظ عدم ابتلاء به این مسائل فی زمان ناهازا، دیگه مسئله مملوک و مولا رو مطرح نفرمودن و الا در همه مباحث بین اینها اشتراک تحقق دارد. خصوصیتی برای ولد و زوجه نیست، بلکه مملوک هم با اینها مشترکه، چون دلیلش هر سه رو ذکر کرده که انشاءالله ملاحظه می کنید. قول سوم این است که نه اذن قبلی لازمه و نه اجازه بعدی لازمه. اجازه هم لازم نیست، لکن مسئله به این صورته که اگر یک ولدی یمینی از او تحقق پیدا کرد، پدر میتواند او رو به هم بزنه، میتواند حل کند این یمین رو، مثل فسخی که در باب خیار فسخ وجود داره، یه حقی برای پدر قائل شدن که پدر میتونه ای رو به هم بزنه، اما اگر به هم نزد دیگه اجازش هم لزوم نداره، اذنش هم لزوم نداره. اما اگر به هم زد یا قبلن نهی از این معنا کرد، قبل از آنی که یمین منعقد بشه پسرش رو نهی کرد از این یمین، یا شوهر زوجه رو نهی کرد از این یمین، این نهی قبلی نمی گذارد یمین منعقد بشه. و اگر نهی نبود و بعدن خواست این یمین رو حل کنه و از بین ببره، چنین حقی را شارع مقدس برای او قائل شده. اونم باز یه شرطی داره، شرطش این است که قبلن اذن نداده باشه. اگر اول اذن داد بعد یمین تحقق پیدا کرد، بعد دیگه حق نداره این یمین رو حل کنه و از بین ببرد، اونجایی که نهی قبلی نباشه، اذن قبلی هم نباشه، یمین بدون مسبوقیت به نهی و اذن تحقق پیدا بکنه، فقط پدر حق داره که او رو به هم بزنه. اما اگر به هم نزد، لازم نیست اجازه ام بده. مثل بیع فضولی، اون نیاز به اجازه مالک داره، باید رفت در خانه مالک رو کوبید و ازش اجازه گرفت تا بیع فضولی صحیح باشه. اما اینجا دیگه لازم نیست برن در خونه پدر رو بکوبن برای گرفتن اجازه، اجازه نمیخواد. اما اگر پدر خبر شد و آمد گفت من راضی نیستم به این یمین، یمین به هم میخوره، یمین منحل میشه. پس اون چه که برای پدر و زوج ثابته، عبارت از حق حل الیمین و به هم زدن یمینه، نه اینکه اذن قبلی یا اجازه بعدیش دخالت در این مسئله داشته باشه. این سه تا قول در مسئله وجود داره. دلیل این مسئله دو سه تا روایته که از این دو سه تا روایت عمدش یک دونه روایته که هم از نظر سند صحیحه و هم دلالتش قابل ملاحظه. ببینیم که از این روایت چه استفاده میشه و منشأ اختلاف این اقوال و اختلاف این آراء، اختلاف اون چیزی است که از این روایت استفاده میشه. بعضیا از روایت استفاده کردن اعتبار اذن قبلی را، بعضیا از همین روایت استفاده کردن اعتبار اعم از اذن و اجازه رو، بعضی هم از این روایت استفاده کردن که نه اذن معتبره و نه اجازه، فقط پدر و شوهر حق به هم زدن دارن، حق منحل کردن یمین رو دارند. حالا ما روایت رو میخونیم که به حسب ظاهرم خیلی تعبیر موجزی داره و تعبیر تقریبا روشنی به حسب بادیه نظر داره، اما باید روش دقت کرد ببینیم از این روایت کدام یکی از این احتمالات و اقوال ثلاثه استفاده می شود. روایت در باب یمین، ابواب یمین، باب ده حدیث دوم. در همین باب ده دو سه تا روایت دیگر هم هست که عرض کردم روایت مهم که سندش هم هیچ اشکال نداره همین روایتی است که می‌خوانیم. روایت دوم باب دهم، صحیحة منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یمین للولد مع والده. مرحوم سید در عروه لولدن نقل کرده، لکن للولده، ولو اینکه اون دویومیش لمملوکنه، لا یمین للولده مع والده ولا لمملوک مع مولاه ولا للمرأة مع زوجها ولا نظر فی معصیت ولا یمین فی قطیعت. این زیلش که خب در معصیت نظر نمیتونه تحقق پیدا بکنه و در قطیعه که مقصود قطیعه رحم و قطع رحمه، در اونجا هم یمین نمیتواند تحقق پیدا بکنه، برای اینکه حداقل متعلق یمین باید مباح باشه، یک امر محرم و مبغوض به نام قطع رحم یمین نمیتواند در مورد او نقش داشته باشه. خب این روایت چی میخواد بگه؟ کدام یکی از این اقوال ثلاثه رو میخواد دلالت بکند؟ صاحب جواهر علیه الرحمه، ایشون دو تا بیان داره و دو تقریب دارد بر این که از این روایت استفاده کند اون مطلب سوم را، اون احتمال سومی که نسبت به اکثر و مشهور داده شده او را استفاده بکند. یه حرفشون مسئله انسباق به ذهن و در حقیقت فهم عرفیه. می‌فرمایند ما وقتی که این لا یمین للولد مع والده رو به عرف القا می‌کنیم، عرف اینجوری استفاده می‌کنه، یعنی لا یمین للولد مع من والدهی، مع معارضت والدهی، مع مزاحمت والدهی. عرف یه همچی چیزی رو از این عبارت استفاده می کند، یعنی اگر این یمین مزاحم با پدر بود، اگر این یمین معارض با مقام پدر و زوج بود در عبارت بعدی، اگر این یمین این خصوصیت رو درش وجود داشت، این لا یمینه، این کأنه لم یتحقق الیمین، کأنه لم یوجد الیمین. پس یمینی که توأم باشد با مزاحمت و معارضه و عرض می شود منع والد، چنین یمینی لا یکون یمینم. صاحب جواهر اول روی این مسئله منساق الی الذهن و متفاهم عند العرف به این معنا تمسک می کند. می فرماید ما از این استفاده نمی کنیم که اذن والد دخالت داره، لا یمین للولد مع والده، کجاش نوشته که اذن الوالد دخالت داره؟ حالا چه شما اذن را خصوص اذن قبلی بگیرید و چه دائره اذن را توسعه بدید و اجازه بعدی را هم مشمول بکنید، اما کجای این عبارت هست که نیاز به اذن و اجازه والد داره. اونی که عرف میفهمه لا یمین للولد مع والده که ان تناسب حکم و موضوع هم ما رو یه قدری کمک میکند به این فهم عرفی، یعنی بچه بخواهد بایستد در مقابل پدر، ولد بخواد در برابر پدر خلاصه استقلالی از خودش نشون بده. این در حقیقت روی مسئله مزاحمت و معارضه دور میزنه. حالا ما نمیخواییم این دلیل رو بپذیریم یا نپذیریم، حالا تقریب استدلال رو میکنیم تا بعد ببینیم که انشاءالله چه باید گفت در رابطه با مفاد این حدیث. این یک تقریبه که صاحب جواهر کرده. تقریب دومی که صاحب جواهر کرده و هر دو تقریب رو مرحوم سید در کتاب عروه آورده و بعدم خودشون تقویت کردن که همین قول رو ما اختیار میکنیم و تقویت میکنیم. این تقریب رو خوب گوش بدید. عبارتی دارد صاحب جواهر، این عبارت خیلی موجز و مختصره ولیکن یک معنایی داره که متاسفانه و متعجبانه بعض الاعلام با تفصیلی که در کتابشون هست مراد صاحب جواهر رو از می شود پی نبردند و مسئله رو از وادی اولی خودش خارج کردند، که وقتی انسان دقت می کنه این مقدار انحراف از مسیر اصلی مسئله واقعا تعجب آوره و من مکرر دقت کردم ببینم یه راه حلی میشه برای این مسئله درست کرد. دیدم نه، اصلا قابل این نیست که ما اون رو به عنوان توضیح کلام صاحب جواهر ذکر کنیم، در حالی که ایشون تصریح میکند به این که این توضیح کلام صاحب جواهره و تفصیل کلام صاحب جواهره. من اول عبارت کوتاه جواهر رو میخونم بعد معنای ظاهر عبارت رو عرض میکنم، بعد میریم سراغ اون توضیح انحرافی 100 فرسخ فاصله با حرف صاحب جواهر. اینجا 2 خطم بیشتر نیست عبارت. ببینید و ثانیاً اول همون مسئله انصراف و انسباق بود. می‌فرماید انه قد یقال، ممکنه ما یه حرف دیگری بزنیم. صاحب جواهر می‌فرماید چی بگیم؟ بگیم ان ظاهر قوله مع والده، این که امام در روایت یعنی رسول خدا، چون امام صادق از رسول خدا این عبارت رو نقل فرمودن، ظاهر قوله صلی الله علیه و آله مع والده، ظاهرش چیه؟ نفیها مع معارضت الوالد. ضمیر مؤنث به یمین برمیگرده، یعنی میخواد یمین رو نفی کنه، اما در با چی نفی بکنه و در چه صورتی نفی بکنه؟ مع معارضت الوالد، یعنی ظاهر این عبارت همون احتمال سومه، میخواد بگه لا یمین مع معارضت الوالد، نمیخواد بگه لا یمین مع عدم الاذن من الوالد، نمیخواد بگه لا یمین مع عدم الاذن او الاجازه من الوالد، نه، میخواد اون احتمال سوم رو بگه. نفیها مع معارضت الوالد. پس میبینید ضمیر مؤنث به یمین برمیگرده، میخواد بگه لا یمین مع معارضت الوالد. حالا چرا ظاهر اینه؟ دلیل شما چیه؟ این دلیل دوم اینه، میفرماید از تقدیر و وجودهی لیس اولا من تقدیر معارضتهی. یه جمله کوتاهه این که جدن اونایی که با فقه میخوان آشنایی داشته باشن حتما باید با کتاب جواهر مانوس باشن، و کتاب جواهرم به این زودی آدم باش انس نمیگیره، لااقل سالها ممارست با این کتاب لازمه تا آدم آشنا بشه به مطالب صاحب جواهر. برای اینکه در ضمن یک جمله کوتاه میبینی یک مطلب بسیار بزرگی رو ایشون ذکر کردن، از جمله همینجاست. ببینید از تقدیر و وجودهی لیس اولا من تقدیر معارضتهی. صاحب جواهر میخواد بگه ما در این لا یمین مع والدهی باید حتما یه تقدیری داشته باشیم، چاره ای نیست، باید یه چیزی اینجا تقدیر بشه. اما کجا تقدیر بشه؟ دنبال کلمه مع، اونی که قابل احتمال دو چیزه، یک چیز این است که ما کلمه وجود رو در تقدیر بگیریم، بگیم لا یمین للولد مع وجود والده. یک احتمال این است که به جای کلمه وجود کلمه معارضه رو ما در تقدیر بگیریم، بگیم لا یمین للولد مع معارضت والده. اینجا یک توضیحی من باید عرض بکنم، اگر مقدر کلمه معارضه باشه که خب انطباق بر همون احتمال سوم و قول مشهور پیدا میکنه، میخواد بگه لا یمین للولد مع معارضت والده. اما اگر ما وجود رو در تقدیر گرفتیم، گفتیم لا یمین للولد مع وجود والده، اگر کسی بخواد اقتصار جمود به این عبارت بکنه، معناش این است که اصلا وجود الوالد مانع از تحقق نظره، در حالی که نمیخواد رسول خدا وجود والد رو مانع از تحقق نظر بدانه. میخواد بگه والد که وجود داشت این خلاصه حساب باید براش باز بشه. حسابی که براش باز میشه یا خصوص اذن یا اهم از اذن و اجازه است، و الا اگر ما وجود رو در تقدیر بگیریم و بخواییم به ظاهر عبارت تمسک کنیم، لا یمین للولد مع وجود الوالد، وجود الوالد پس مانع از تحقق یمینه. وجود الوالد مثل یه آقای اهل علمی که ازش مطالبه سور میکردن، میگفت پدرم حیات داره نمیتونم به شما سور بدم. روزی که پدرش فوت شد در تشییع گفتن الحمدلله مانع برطرف شد، دیگه شما مانعی از تحقق سور دادن ندارید. اینو میخواد بگه روایت که اصلا وجود الوالد مانع اون عن تحقق الیمین، یا اینکه نه وجود الوالد یقتضی رعایت احترامه، و رعایت احترامش به این است که از او کسب اجازه بشه، حالا یا خصوص اذن سابق یا اهم از اذن و اجازه لاحقه. حالا صاحب جواهر می‌فرماید که ما در دنبال کلمه مع، خوب دقت بفرمایید، در دنبال کلمه مع باید یه چیزی در تقدیر بگیریم. اون چیز مردد است بین کلمت الوجود و بین کلمت المعارضه. اگر ما معارضه را در تقدیر گرفتیم، همون قول مشهور و احتمال سومه، و اگر وجود را در تقدیر گرفتیم، منطبق بر احد قولین اولین میشه. او وقت صاحب جواهر میفرماید که شما دلیلی دارید بر اینکه مقدر بودن وجود اولاست از مقدر بودن معارضه، دلیلی ندارید بر اینکه در مقام تقدیر تقدیر الوجود اولای از تقدیر المعارضه است، بلکه ما از این طرف دلیل داریم. این طرف دلیل ما یکی مسئله شهرته، برای اینکه شهرت فتوایی روی احتمال سوم و کلمه معارضه قائمه، یکی هم عموماته. عمومات چطور؟ این عمومات رو یه مقدار بیشتر مرحوم سید در عروه توضیح داده، و او این است که ما یک عمومات وجوب وفاء به نذری داریم. این عموم ما تخصیص خورده به یک مخصص منفصلی، اون مخصص منفصل ما اجمال داره، اجمالش هم به نحو تردید بین اقل و اکثر. این بحث اصولی که شما در اصول ملاحظه کردید، مثل اینکه ما یه اکرم العلمایی داریم به دلیل منفصل لا تکرم الفساق من العلماء هم داریم، لکن در معنای فسق ما گیر کردیم. معنای فسق مجمله، اجمالش هم به نحو تردید بین اقل و اکثر. آیا فسق به معنای خصوص مرتکب کبیره است، یا اینکه مرتکب صغیرم یکون فاسقا. حالا از با مثال میزنیم. پس مرتکب کبیره این قطعا فاسق و قطعا از عموم اکرم العلماء خارج، اما در مرتکب صغیره شما چه دلیلی دارید بر اینکه این خارجه از اکرم العلماء شده؟ دلیل مخصص شما اجمال داره، اجمالش هم به نحو تباین نیست بلکه به نحو تردیده بین اقل و اکثره و قدر متیقن داره. شما اون قدر متیقنش رو باید اخذ بکنید و نسبت به اون زیاده رجوع به اصالت العموم و اصالت و عدم تخصیص بکنید. این از نظر بحث اصولی مسئله این چنینه. صاحب جواهرم به این کلمه عمومات میخواد این معنا رو ذکر بفرماید که ما یک دلیل وجوب وفاء به نذر داریم، در مقابل این مخصص آمده میگه لا یمین للولد مع والده، وجوب وفاء به یمین. حالا نذرم به لحاظ همون معنای یمین عرض کردم. لا یمین للولد مع والده، این مخصص اون دلیل وجوب وفاء به یمینه، اما دائره مخصص مجمله. آیا مقصود از این مع والده مع معارضت والده، یا مقصود از این مع والده یکی از اون دو احتمال اوله؟ پیداست که مسئله معارضه به صورت قدر متیقن مطرحه، مثل همون مرتکب کبیره در لا تکرم الفساق من العلماء. اون وقت ایشون میفرماید در صورت معارضه ما قطع داریم که اون دلیل وجوب وفاء به یمین اطلاق و عمومش تقیید و تخصیص خورده، اما اونجایی که معارضه در کار نیست فقط صرفاً یک عدم الاذنیه، یک عدم الاجازه ایه، آیا اینم مخصصی برای وجوب وفاء به یمین درش هست یا نه؟ چون ما شک داریم لازمه اصالت عدم تخصیص این معنا هست. پس باز من عبارت رو میخونم ببینید. از تقدیر و وجودهی، این ضمیر از میشود مذکر وجودهی به کی برمیگرده؟ به والد دیگه. از تقدیر و وجود الوالد لیس اولا من تقدیر معارضتهی ای الوالد. پس بحث این است که دنبال کلمه مع باید یه چیزی در تقدیر گرفته بشه، اما الوجود و اما المعارضه. اما اگر وجود تقدیر گرفتید اضافه به والد میشه، میشه لا یمین للولد مع وجود الوالد. اگر معارضم در تقدیر گرفتید معارضم به والد اضافه میشه. پس این دو ضمیر مذکری که در وجود و معارضه در کلام صاحب جواهر ذکر شده، این به والد برمیگرده. از تقدیر و وجودهی لیس اولا من تقدیر معارضتهی، و اما نسبت به یمین یک ضمیر برگردوندن، اون هم مؤنث بود، اون اول بود که فرمودن ظاهر قوله مع ولده نفیها مع معارضت الوالد، ضمیری که به یمین برمیگرده به صورت مؤنث برمیگرده، اما این دو ضمیری که در اینجا هست مذکره و هر دو به والد میخوره. بعد میفرماید بل هازا اولا، اگر ما معارضه رو در تقدیر بگیریم بهتر از این است که وجود رو در تقدیر بگیریم. یکی لشهره، چون با فتوای مشهور انطباق پیدا میکند، یکی هم ول عمومات که توضیح عموماتشو عرض کردیم، چون امر دائر بین قلت و کثرت تخصیص، مخصص هم مخصص منفصله و اجمالش هم دائر بین اقل و اکثره، و در مخصص منفصلی که اجمالش دائر بین اقل و اکثر باشه، اون قدر متیقن به عنوان مخصص مطرحه، اما اون مشکوک رو به اصالت العموم و اصالت و عدم تخصیص مراجعه می کنیم و در نتیجه حکم عام رو برش بار می کنیم. حالا این عبارت رو من براتون توضیح دادم، شما دیگه خودتون اون عرض می شود کلام بعض الاعلام رو در شرح عروه مطالعه بفرمایید که من توضیح ایشون رو عرض می کنم. ببینید که توضیح ایشون هیچ ربطی به کلام صاحب جواهر نداره.